الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از آیات شریفه قرآن کریم استفاده میشه اگر زبان انسان در گفتار در سخن زبان سالمی باشه و گفتار زبان به حقیقت برای خود انسان و برای دیگران منفعت و بهره داشته باشه، پروردگار مهربان دو عنایت و دو لطف به انسان خواهد داشت، دو عنایت و دو لطفی که ذخیره و سرمایه عظیمی برای آخرت انسان خواهد بود. می‌دانیم که قرآن کریم برای انسان دو زندگی و دو حیات رو بیان کرده، یکی زندگی و حیات دنیاست و یکی هم زندگی و حیات آخرت و آبادی حیات آخرت باید از حیات دنیا تأمین بشه و در حیات دنیا هم به شرطی آبادی حیات آخرت تأمین میشه که انسان سالم زندگی کنه، صحیح زندگی کنه، پاک زندگی کنه. سالم زیستن و پاک زیستن هم میوه دینداری صحیحه. اگر انسان به حقیقت مؤمن باشه، به حقیقت اهل دین باشه، به حقیقت اهل خدا باشه، سالم زندگی میکنه و صحیح زندگی میکنه و این حیات سالم و صحیح یقیناً آخرت رو آباد میکنه. یکی از زیباترین مطالبی که از پیغمبر عظیم الشأن اسلام در این زمینه نقل شده این مطلبه که پیغمبر اکرم دنیا رو مزرعه آخرت می دانستند. کرارن به مردم می فرمودن الدنیا مزرعه الاخره و انسان رو کشاورز و زارع می دونستن تا ببینی این انسان، این کشاورز، این زارع در این مزرعه چه بکاره. هر چی رو که بکاره همون رو در قیامت برداشت میکنه. اگر انسان سالم زندگی نکنه، صحیح زندگی نکنه، به تعبیر آیات قرآن محصول کشت او به دست خود او در آخرت عذاب علیم خواهد شد یا عذاب عظیم خواهد شد یا عذاب مهین خواهد شد. اما اگر این زارع و این کشاورز سالم زندگی کنه، صحیح زندگی کنه، محصول کشت او به فرموده قرآن کریم در قیامت رضایت خدا و بهشت خواهد شد. این که در قرآن مجید می فرماید اگر زبان شما سالم باشه خداوند متعال به شما دو عنایت میکنه. این دو عنایت که میوه پرقیمت سلامت زبانه مصالح آخرت آباده. آیه شریفه در سوره مبارکه احزاب، در اواخر سوره مبارکه احزاب می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای اهل ایمان، ای مردمی که با خدا سر و کار دارید، ای مردمی که نبوت انبیا رو قبول کردید، ای مردمی که وحی رو پذیرفتید، تقوا پیشه کنید. تقوا پیشه کنید به قرینه جمله بعد در این آیه شریفه معنیش اینه که اون چه با زبانتون کشت میکنید مواظب باشید، چون آیه شریفه در رابطه با زبانه. نهایتاً تقوایی که در این آیه خدا امر فرموده تقوای زبانه، برای آخرتتون با زبانتون علف هرزه نکاری. خار نکارید، گیاه سمی نکارید. چرا که هرچه بکارید در آخرت همون رو کشت، همون رو درو خواهید کرد. نظام جهان یه نظام منظمیه، تغییری در کشت شما داده نخواهد شد مگر اینکه خارهای کاشته رو، گیاهان تلخ کاشته رو با حرارت توبه واقعی بسوزانید و به جاش دانه شیرین بکاری، دانه پرمحصول بکاری، نبات پرقیمت بکاری. تمام کلماتی که از دهان بیرون میاد قیامت قابل درو کردن. بستگی به این داره که چه کلماتی رو مردم میکارن و روز قیامت با محصول زبان خود و دروی کشت زبان خود باید زندگی کنن. در ابتدای آیه که تقوا مطرحه، باید دید آیه شریفه بعد از تقوا چه مسئله ای رو مطرح میکنه. زلف تقوا در این آیه به زلف مطلبی که بعد از تقوا مطرح میکنه گره داره. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای اهل ایمان تقوا پیشه کنید. در چه امری؟ و قولوا قولا سدیدا. بعد از اینکه فضای تقوا رو آماده کردید، قدرت خودداری و نگهداری خود رو در خود به وجود آوردید، کنترل رو برای حرکات خود سامان دادید، حالا هر حرفی با هر کی میخوان بزنید حرفتون سدید باشه با سین. قولو قولا سدیدا. سدید یعنی چی؟ یعنی حرفتون حرف استوار باشه، حرف محکم باشه، حرف حق باشه، حرف به درد خور باشه، حرفتون کلید باشه که مشکلات رو حل بکنه، حرفتون چراغ باشه راه مردم رو روشن کنه، حرفتون نور باشه مردم رو هدایت کنه، حرفتون حرف با محبت باشه، مردم رو جلب کنه. به چی؟ به خوبی ها. باز بداره حرفتون مردم رو از چی؟ زشتی ها، بدی ها و منکرات. این معنای قول سدیده، معنی کلام استواره. در هر نوع سخنی سخنتون سخن سدید باشه. ممکنه خداوند متعال به یه نفر قدرت شعری بده، بتونه شعر بسازه. همینجا یه شاعر مسئوله که شعری که میسازه با دل مردم، با مغز مردم، با روح مردم، با روان مردم، با نسل جوان، این شعر صداش میزنه شاگردش، میگه پدرت از دنیا رفته، یه سری برو نراد. به ملا اسماعیل میگه شما به من حکم شرعی کن، من 3 روز بیشتر نراق نمونم، چون از درس عقب بمونم جواب عمرم و قیامت به خدا نمیتونم بده. میگه برو 3 روز بمونو بیا. در کمال فقر هم به سر میبرد. این دانش وسیع رو شبها برای مطالعه کردن چراغ نداشته، کتابشو میذاشته زیر بغلش، میرفته کنار دستشویی مدرسه تا سحر از چراغی که برای نور توالت گذاشته بودن توی تاخچه استفاده میکرد، یعنی کنار توالت مدرسه ملا شده. زمستان، برف سنگینی اصفهان باریده، لباسی که او را از سرما حفظ بکنه نداره. یه روزی از مدرسه میاد بیرون خرید مختصری بکنه، یا پول نداشته چیزی بخره، میرفته تو کوچه ها ببینه برگای درشت کاهو رو کی دور ریخته، پوست هندونه رو کی دور ریخته، جمع بکنه ببره با آب تمیز بکنه بخوره. بقال تو کوچه صداش میکنه، بهش میگه شما دانشجویی؟ میگه بله. اهل کجایی؟ نراق کاشان. چی میخونی؟ دیگه مدارج بالای علمی رو میخونی. میگه آخرین سرمای اصفهان و سوز زمستون این برف خشکت میکنه. میگه خب من عبا ندارم، پالتو ندارم، مجبورم با همین لباس معمولی بیام و برم. یه پالتوی زخیم بهش میگه، میگه اینو بپوش، مال خودت. ملا مهدی پالتو رو میگره میپوشه، میبینه عجب گرمه، فردا پالتو رو نپوشیده تا کرده میاره در مغازه بقالی، میگه نمیخوام. میگه چرا؟ میگه دیروز تا حالا در خودم از این که این پالتو رو عطو قبول کردم احساس پستی میکنم، نمیخوام. دانا نخورد شرابو، مستی نکند. خدا که انسان رو نیافریده مست کند. انسان را آفریده به کمال عقل و به کمال علم برسه. او را آفریده برای صعود. من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب. انسان رو در زمین آفرید که بعد 40-50 سال آسمانی بشه، نه اینکه بیاد نعمت خدا رو بیرزه تو خمره، شراب بکنه بخوره و بدتر از حیوان عربده بکشه، چاقو بکشه، سند قتل امضا کنه، یه مملکت رو به ذلت بشونه. با طبع بلند، میل پستی نکنم. خوشبخت کسی بود مثل ملا مهدی، مثل پسرش ملا احمد، مثل اولیاء خدا. خوشبخت کسی بود که اوقات عزیز صرف هوس و هواپرستی نکنه. کی از مراجع بزرگ شیعه؟ وجود مبارک علامه حلی، که انسان میخواد بگه آدم بی نظیری بوده، البته کم نظیرش که قطعیه، اما آدم میخواد بگه بی نظیر بوده. جوانها، علامه حلی با این انگشتان دستش با دریای سرشار علمش به تنهایی بدون کمک گرفتن 523 جلد کتاب علمی نوشت، نه کتاب قصه. 523 جلد کتاب علمی، یعنی هم کتاباشو همه رو بیارن یه بخش از این سالن رو پر میکن. کی واجد شرایط شد برای مرجع تقلید شدن؟ 13 سالگی. چرا مردم ازش تقلید نکردن؟ چون یکی از شرایط تقلید و فقط چندشونم بلوغ بود، هم بقیه شرایط درش جمع بود. مجتهد جامع و شرایط، در 13 سالگی فقط شرط بلوغ رو نداشت، فاقد بود. ملت باید صبر میکردن 2 سال بگذره بتونن تقلید بکنن. فرزند دانشمندشم در زمان پدر در جوانی مجتهد جامع و شرایط شد، فخر المحقق. زندگیشم در حله، حلم تابستون نزدیک 50 درجه گرم. این مرد الهی یه هفته، فقط یه هفته، از منطقه گرمای هله رفت یه جای ایلاق برای هوای خونک و آب خونک و استراحت. بعد یه هفته برگشت، کاراش شروع شد. 3-4 روز که گذشت اومدن بهش گفتن فرزند بزرگوارتون فخرالمحققین مسجد نمیاد، در جماعت شرکت کنه، به شما اقتدا کنه. با این که تا قبل از سفر رفتنتون مرتب میومد به شما اقتدا میکرد، نیمدن ایشون ممکنه لطمه برای شما داشته باشه، تو مردم حرف درست بشه چرا نمیاد، چی شده، فرزندشو خواست، گفت بابا شما چرا نمیای نماز جماعت، گفت بابا از شرایط نماز امام جماعت عدالته، من فعلا شما رو عادل نمیدونم. گفت پسرم منو عادل نمیدونه؟ گفت بله. گفت چرا؟ گفت برای این که شما یه هفته رفتی ییلاق، خوردی و خوابیدی و آبخونک خوردی، عمر تو یه هفته ضایع کردی. کسی که سرمایه بی نظیر عمر رو ضایع کنه ظالمه، عادل نمیشه پشت سرش نماز خون. گفت پسرم من خودم بهت اعلام بکنم بیا نماز بخون، نماز درست به من اقتدا کن. بعد بلند شدن تو تاخچه، کتاب محکم و استوار تبصره رو آورد که جیبی نزدیک به 10,000 مسئله فقهی رو در این کتاب علامه مورد توجه قرار داده. گفت پسرم من اون یه هفته ای که اونجا بودم برای آبخونک نرفته بودم، برای خوشگذرونی هم نرفته بودم، این یه هفته این کتاب رو نوشتم، من عمرم رو ضایع نکردم. خوشبخت کسی بود که اوقات عزیز صرف هوس و هواپرستی نکرد. شاعر اگه شعرم بخواد بگه به قول قرآن باید قولش قول سدید باشه، یه شعری باشه مملکت رو زنده کن، یه شعری باشه یه روح مرده رو زنده کن، یه شعری باشه یه دل مرده رو حیات بده. اما می بخور، خب به چه ملاکی فتوا دادی می بخور؟ منبر به سوزان، منبر که جای 124,000 پیغمبره، جای 12 امامه، حالا اونا نیستن، بنده به ناحق اومدم روی این منبر، اگه بودن که نمیذاشتم منبری که جای 124,000 پیغمبر و 12 امامه و مال وقفم هست بیار نفت بریز روش بسوزان، مردم آزاری نکن. خب منبری که نجار ساخته پولش هم نگرفته، وقف مسجد کرده، آتیشش بزنی، خود دل نجار آتیش زدی، دل مسجدی ها را آتیش زدی، این مردم آزاری نیست. این تصنیفایی که میسازن با انواع آلات موسیقی خوندنش رو داخل میکنن مخصوص مجالس لهو و لعبه که با شنیدنش جز تحریک غرایز حیوانی و انگیختن شهوات و نهایتاً زمین سازی ارتباط نامشروع میکنه و سر از زنای محسنه و غیر محسنه با این تحریکات در میاره، این درسته، این قدم زبان جنایتکار و خائن میشه که میاد با زمین سازی حرف یک کشور رو به فساد اخلاقی میکشه. اون وقت 4 جوون، یکی داره لیسانس میشه، یکی داره فوق لیسانس، میان به پدر مادرها میگن ما یه مسافرت میخوایم بریم، راننده هم داره رانندگی میکنه، برمیگرده به رفیقاش میگه نوار بذارم براتون، ماشینم داره با 140 کیلومتر میره، میاد یه لحظه نوار رو جا به جا بکنه، فرمون از دستش در میره، 8 ملق میخوره، عزادار میشن، آتیش بگیره زبونت. چی ساختی؟ شعر میخوای بسازی؟ آدموار شعر بساز، آقاوار شعر بساز، یک کلماتی رو از زبانت بیرون بده، تربیت کنه جامعه رو، تربیت کنه یه ملت رو. تن آدمی شریف است، اینم یه نوع حرف زدم. تن آدمی شریف است اما به جان آدمیت. نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، ای بسا ابلیس آدم رو، شیطان ملعون رجیمه اما به قیافه آدمی زاد. ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. میاد میشینه حرف میزنه برای جوونا، به جوونه تلقین میکنه، القا میکنه، چند رو که میگذره جوونه دیگه نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، مسجد نمیاد، در مجالسی که علم به مردم یاد میدن نمیاد، عبادت خدا رو رها میکنه، ظالم به پدر میشه، ظالم به مادر میشه، خشونتگرا میشه، هیجانی میشه، حیوان صفت میشه با زبان یه نفر. اما اینم یه نوع زبان. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه این لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و که همه حیوانام دارن، به گوش است و که همه حیوانام دارن، دهان و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت؟ خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت. حیوان خبر ندارد ز مکان آدمیت. مکان در اینجا به معنی مقامه، به معنی عظمت، نه به معنی جای جغرافیا. طیران مرغ دیدی؟ تو ز پایبند شهوت که همینجوری داره فروت میبره به طرف چاه آلودگی ها و عاقبت سر از جهنم در میاری، طیران مرغ دیدی؟ تو ز پایبند شهوت به درای تا ببینی طیران آدمیت. رسد آدمی به جایی من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا لقاء ربه، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت، به حقیقت آدمی باش نه به خیشتن. سعدی هم از آدمی شنیده است بیان آدمیت، اینم یه جور حرف زدن، یه جور حرف زدن زبانم، همین دریوری ها و عباطیل و مزخرفات و تصنیف های تحریک کننده شهوات حیوانی و زمین ساز ایجاد روابط نامشروع، نهایتش هم زنا، آلوده کردن جوانان، آلوده کردن ناموس یک مملکت. این زبان ها رو حق میدین خدا قیامت طبق آیات و روایات دهن بند در جهنم بهش ببنده و تا ابد صاحبانشو به عذاب دوچار بکنه که با حرفایی که زدن ساختمان انسانیت رو بمباران کردند و ویران کردند، خراب کردند. هم از آدمی شنیده است بیان آدمیت. یکی میاد آقا محمد خان قاجار قاتل مردم کرمان و بم، قاتل مردم گرجستان، قاتل مردم آذربایجان، آدم کش کم نظیر و با شعر تعریف میکنه. میاد قاتل امیر کبیر رو با شعر تعریف میکنه. من تعریفایی که از شعرهای زمان ناصر قاجار دیدم، این تعریفها رو تعریفای آدم میبینه که از حد انبیا هم فراتر، یعنی انگار شاعر این قاتل مست رو از نظر شخصیت از همه انبیا بالاتر دید. این زبانه. سعدی به اون شاعر میگه احمق، چه شعریه برای قزل ارسلان گفتی، چه حاجت که نه کرسی آسمان نهی زیر پای قزل ارسلان، که گفتی قزل ارسلان اعلی حضرتا شما کف پاتو برای راه رفتن روی بام هفت آسمان بگذاری، این هفت آسمان شایسته این که زیر پای تا قرار بگیرن نیست. این حرف چاجت که نه کرسی آسمان نهی زیر پای قزل ارسلان. وقت یه شاعرم میاد برای سلطان دنیا و آخرت شعر میگه، چقدر این قول قول زیباییه. با علی گفتا یکی در ره گذار، از چه باشد جامعه تو وصل دار، تو امیریو شهیو سروری از تمام راد مردان برتری، هستی ما جملگی از هست توست، اختیار عالمی در دست توست، ای امیر تیز رأی و تیز هوش، جامعی چون جامعه شاهان بپوش. از چه باشد ای جهانی را پناه، جامعه صد وصله در اندام شاه. گفت صاحب جامعه را بین، جامعه چیست؟ دید باید در درون جامعه کیست. جامعه زیبا نمی آید به کار، حرفی از معنا اگر داری بیار. اهل سیرت را به صورت کار نیست، جامعه گر صد وصل دارد آر نیست. کار ما در راه حق کوشیدن است، جامعه زهد و ورع پوشیدن است. زهد باشد زینت پرهیزگار، زینت دنیا به دنیا واگذار. چقدر زیبا گفت. خدایا زبان ما رو مستقیم قرار بده، خدایا زبان ما رو پاک قرار بده، خدایا زبان ما رو زبان استوار قرار بده، خدایا زبان ما رو شعبه زبان انبیا و امامان قرار بده، خدایا زبان ما رو ابزار خیر دنیا و آخرت ما قرار بده، زبان ما رو مایه نجات آخرت ما قرار بده. برحمتک یا ارحم.